بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والتهيئات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا الواصل المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين المنتجبين سيرا بنية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائه الأجمعين لنا نعان إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نظر مباركي سربران معزم بحضار جران قادره انشاءالله از امشب نیز در این بیت محترم ادامه آیات بینات سوره مبارکی صافات رو که در محافل قبلی در اون سخن میگفتیم بازگو خواهیم کرد. خاطر عزیزان استعذار دارد در بخشی از این سوره گفتگوست که مربوط به شخصیت با عظمت و گرانقدر ابراهیم خلیل الرحمن است و همان گونه که دیشب به سمع مبارک عزیزان رسانده بودم خداوند سبحان اشاره فرمود به آن جانساری و پاک بازی این عاشق میدان معرفت ابراهیمی که می ایستد تا پای سوختن در توحید، در آتش توحید می سوزد که در آتش نمرودیان هم بسوزد. ماجران بود شکستن ابراهیم رو که در تاریخ ست هست به گزارش قرآن خدمت عزیزان بازگو کردیم و نتایج و ذرای کنگویز مطرح کرد تا اونجا که قال ابن له بنیانه بنیانی از آتش برای ابراهیم فراهم می کنند و او را در آتش می افکنند فعراهو بهی کیدا. این تمام ترفندی بود و نیرنگهایی بود که برای ابراهیم پیش بینی کردن دشمنان او و دشمنان توحید فجعلناهم الاسفلین. اما خداوند سبحان این نیرنگ ها و کیده ها را تبدیل به ذلت و پستی از میان برداشت. خود این مسئله این که آتش برای ابراهیم گلستان نمشود به شکوه و جلال ابراهیم سرها مرتبه افزود و موقعیت ابراهیم را تقویت. این پایان اراذل دیشب بود. در ادامه بحث خداوند چنین گزارش می‌دهد و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. ابراهیم می‌گوید که انی ذاهب الی ربی، من حرکت می‌کنم به سوی پروردگارم و او هر آینه به زودی من را هدایت و راهنمایی خواهد کرد. گفت اینجا اشاره به هجرت ابراهیم دارد، همان گونه که متذکر شدیم قبلا جایی که جناب ابراهیم در اون درگیر می شود بابل است. بابل در قسمت جنوب عراق امروز منطقی که پایگاه کلدانیان است در طول تاریخ و خلیل الرحمن در شهر بابل درگیر می شود با این جماعت و با این بود سازان و بود تراشان و بود پرستان. اما هنگامی که ابراهیم این برخورد رو انجام داد و دید با توجه به این موفقیتی که دست آورده است اما این گروه و جماعت به این تواقی دست از رویه غلط خویش برنمی‌دارند و با این حال تعظیمی که دیدند و این موقعیت شامتی که از او ملاحظه کردند باز هم در زشتی کردار خود همان گونه عمل می‌کنند. دیگه اینجا میتوان گفت برای تضییع وقت و استعداد و توانایی و فرصت است. انبیاء الهی و اولیاء خدا زیرکتر و سنجیده‌تر عمل می‌کنند از اون که به تصور ما بعضاً بیاید. ابراهیم میداند که دیگه در اینجا ایستادن و در این شهر بیش از این عمر رو ضایع کردن فایده ای ندارد. باید ابراهیم به یه جایی برود که منشأ تحولات میباشد، منشأ زیرزبر شدن ها و دگرگونی هایی باشد. حکایت تمام است که باید برون کشید از این ورطه رخت خویش. لذا فرمود نیز ذاهبون الی ربی. و به گزارش دیگر ابراهیم هجرت آغاز میکند. و گفتیم در زندگی تمام انبیا شما عزیزان هجرت میبینید. موسی هجرت دارد، عیسی هجرت دارد، نبی مکرم اسلام هجرت دارد. به هجرت پیغمبر منشأ تولد دوباره اسلام میشود و شکوه اسلام با هجرت نبی مکرم ما آغاز میشود، اون شکل گرفتن پیکره اصلی جامعه اسلامی. تمام انبیا این حرکت رو دارند و فل حرکات هم برکات. گویا در این حرکت هاست که خداوند سبحان لطف خودش رو شامل حال بندگان خاص خودش میکنند. ابراهیم گفت انی ذاهبان، من حرکت میکنم به سوی پروردگارم و به خاطر او دست میشویم از شهر و بلاد و دیار و اعرام و خویشاوندان و دیگران. به سوی حق میادم و امیدوارم که سیهدین، خداوند من رو به بهترین مقصد و مقصود هدایت و رهنمون کند. این گفته ابراهیم است. مسیری که جناب ابراهیم طی میکند به سوی فلسطین است اول عزیزان، یعنی ابراهیم به سوی مغرب حرکت میکند، به سوی شامات و فلسطین امروز میرود. مدتی رو در فلسطین به سر میبرد ابراهیم، آنگاه سفر به مصر رو دارد، سپس سفر به جزیره العرب و حجاز رو دارد، بازگشت به فلسطین. این مجموعه مسیری است که این بزرگ مرد الهی طی کرده است. اما در اینجا به گزارش قرآن بعد از ماجرای بابل به سوی شامات و فلسطین میرود. انی ذاهب الی ربی سیهدین رب هب لی من الصالحین. خب ابراهیم رفته است اون منطقه جدیدی که پا گذارده است، کار خودش رو ابراهیم آغاز کرده است و مشغول تلاش و هدایت انسانها و دستگیری از جوامع بشری است که در اون به سر میبرد. اما اینجا قرآن حکایتی از اون نقل میکند، دعایی را ابراهیم بر لب جاری میکند، رب پروردگار من حق لی من الصالحین، ببخش به ابراهیم، به من ابراهیم از صالحین. خود این جمله موجز و کوتاه تمام، دیگه ادامه هم نداره. بعد سریعا بشارتش میاد، استجابت دعا میاد و بشرنا به غلام الحلیم. حالا این دعا چیست؟ ابراهیم چی خواسته از دست خدا؟ ابراهیمی که از شهر و دیار برون رفته است، هنگامی که در غربت و در وادی غربت به سر میبرند، طبیعی است که یه احساس تنهایی میکنه و انسان ها نوعا در تنهایی است که بعض از احساساتشون بیشتر شکوفا میشود. هنگامی که ابراهیم در شهر و دیار است، قبلی بین قبیله و عشیره و بعض از خویشاوندان است، در حال غربت کمتری است. اما هنگامی که ابراهیم به تنهایی و در آن غربت پناهاده است، احساس میکند که یاوری میخواهد، احساس میکند که یه همدل نزدیکی میخواهد، یه کسی میخواهد که یادگار او باشد، بازوی او باشد، اون سه ابراهیم با او باشد. و چه کسی بهتر از که فرزند توانای رشید صالح جامع کامل که یادگار سلاله و دودمان ابراهیم نیست باشد. چنین خواسته ای رو بزرگمرد مطرح میکند. پس خواسته ابراهیم رب حبلی من از صالحین فرزندخواهی است. این به اعتقاد جمعی مفسرین است و نیاز به نظر تفصیلی هم ندارد، چون سریعا به دنبالش جوابش میاد. اما خود این شیوه دعا رو بنده بحث دارد در اون. ابراهیم نفرمود که خدایا ارزق می ولدا، کمایی که ما به شما میگوییم. نفرمود خدایا به ما ولدی روزی کن، نه، گفت رب حبلی من از صالحین. دو جزء سخن به اینجا دارد این بزرگ مرد که محل کلام است. یک این که رب حب لی من الصالحین، کلمه حب و حب یهب و حبتن، خود این به اصطلاح فعل از ماده و حب یهب به معنای بخشش، چیزی را به کسی بخشیدن، رایگان دادن، این معنا در کلمه یهب وجود دارد. و نوعا میبینیم در قرآن کریم بزرگان وقتی که دعای به فرزند میکنن با همین سیره دعا میکنن، در چیز دیگری اینطور نیست. گویا ظاهرا این خود یه نکته رو تعلیم میدهد به انسان ها که در امر فرزند و در امر ولد و فرزند خواهی این نیست که ما خیلی از مقدمات و خیلی از مسائل رو انجام بدیم. این یه چیزیست که عنایت الهی است به حسابها یا اون حسابها نیست که در دست پروردگار و رب العالمین است. به این معنی که در مسائل مالی هیچ وقت در دعاها نداریم که بزرگان در قرآن یا معصومین فرموده باشن رب حبلی بیتن، خدا به من یه خانه مثلا در دنیا بده. هیچ وقت نداریم که رب حبلی درهم و دینار، مثلا خدا به من ببخش درهم و دینار. یعنی عرض میکنم که فعل هبه رو در مورد مال ائمه یا در قرآن به کار برده نشده و به کار نبردن. چرا؟ به لحاظ این که خواسته مالی طلب کردن راهی داره، شما خواسته ای دارید، تقاضات رو مطرح میکنید و خب خداوند سبحان هم راه روش پیدا کرده است. با درجه کنید علی اعلی برای رسیدن به مناقب مادی راههایی رو تعیین کرده است برای کسب معیشت و رسیدن به این خواسته های مادی. اگر کسی صد سال هم بنشیند و هی بگوید هفت هفت خدایا ببخش ببخش، چیزی بخشیده نمیشود مگر اینکه راه بیفته برسان. اون مجاری و مسیری را که خداوند تعیین کرده است شما بروید، اونگاه عنایت متوجه حال شماست. در این موارد یه افعال دیگه به کار برده میشود در طلب مادی و دعای بر مال. مثلا حتی مثلا نسبت به جاه، مقام، موقعیت، اینطور چیزها اینجا فعل حب به کار برده نشده است. این ساختار فعلی اصلا وجود ندارد. چون تلت الایام مداغل ها بین الناس، اگر مقامی میخواهد، کسی بزرگی میخواهد، مهتری گر به کام شیر درست شو خطر کن به کام شیر بجون. از کردین گاهی احمد ابن عبدالله خودستانی را گفتن تو مردی خربنده بودی چون به امارت خراسان رسیدی؟ مجموع نمازه چهار مقاله عروضی اینو نمی کنه عروضی سمرندی. احمد ابن عبدالله خودستانی را گفتن تو مردی خربنده بودی، تو دنبال اونا بوده میده دوستان چون به امارت خراسان رسیدی؟ چطور تو زادی خراسان شدی؟ گفت روزی در بانفیس نیشابور دیوان هرزره بالدیسی همی خواندم این دو بیت در من کارگر افتاد. مهتری گر به کام شیر درست شو خطر کن ز کام شیر بجون. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چون مردان مرگ رو یارون. من اینو پسندیدم، دیدم زندگی برای من از این دو بیت خوب استفاده میکنم و لذت میبرم و این به روح من سازگار است. فروختم خلافای خودم رو و رفتم دنبال کار دیگری و مسیری را طی کردم که امروز والی با استاندار خراسان هم به خودم رساندم. به این مقام کسی که میخواند به منصبی برسد راهی دارد. و بنده جناب عالی حتما نخواستیم که دنبال اون راه نرفتیم، فعلا ممکن است اگر کسی طلب کند اون مجاری و مسیر رو برود و اون منصبا هم برسد. تلکل ایام اینا چیز فوق‌العاده‌ای که نیست. تلکل ایام مداول ها بین الناس، این امور خداوند میچرخاند در دست مردم، راه براش تعیین کرده است. اینها هیچ وقت فعل حب نداره. اما گویا عزیزان در مسئله فرزند قضایا متفاوت است. خداوند این موهبت رو به این مسئله ولد رو به گونه ای قرار داده که همینطور که از کردن موهبته، یعنی این رو برحال با بعض از چیزها نمیشه به دست آورد، نه اصل وجودش رو نه کیفیتش. بله ما یه مقدماتی داریم، یه کارهایی داریم، در حال ازدواج میکنیم و مسائل رو پیش بینی میکنیم، ملاحظاتی رو میکنیم، اما اصل وجود فرزند و کیفیت فرزند یک چیزی که تدبیر الهی دارد و این میتربد که انسان از خداوند بزرگ و پروردگار و رب العالمین استدعا هبه کند. یعنی بگه خدایا ببخش بر من چنین موهبتی. این یه چیزی نیست که با بعض از معیارها و محاسبات ما مانند رسیدن به مال و رسیدن به منصب انسان طلب کند و فرزند برسد به یه فرزندی که علامه دهر باشد. نه نمیشه. انسان امروز اراده کند فردا برسد به یه فرزندی که قهرمان چه بود. نمیشه. نه اینطور نیست که ما اونی که خواستیم برسیم بهش و راهش این باشد، بلکه این یه چیزیست که موهبتی است و این رو باید به همین شیعه طلب کرد. رب به حبلی خدایا ببخش بر من، منتها این جز اول. بعد اونگاه فرمود رب به حبلی من از صالحین، خدایا ببخش بر من از صالحین. اون فرزندی که ابراهیم میخواد صالحینه. من یه چیز دیگه اینجا اضافه کنم در جز اول، بعد بقیه کلام رو عرض کنم. جالب اینه که تحییت هایی که در صدر اسلام مطرح بود، یعنی در جاهلیت قبل از اون نفوذ فرهنگ اسلامی که حال و هوای جاهلیت هنوز در جامعه در بین مسلمان هم حاکم است، وقتی کسی فرزندی بهش خدا میداد یه تبریکی داشتن، مثل ما که الان تبریکی میدیم، نمیدونم دستگاری میبریم، چه میکنیم، کاری میکنیم. اونا هم یه تبریکی میگفتن وقتی که میرسیدن به کسی خدا بهش فرزند دادن، میگفتن یوحنا فارس، این یعنی کلام عرب است، یوحنا کل فارس، میگفتن گوارای تو با این سرار کاری که خدا به تو داده است. یه روزی کسی این جمله رو در حضور امام صادق علیه السلام گفت، حضرت هم به این چیه تو میگویی، این چه جمله است، چه معنایی دارد؟ گفت ها دیگه این سنتی است که ما داریم این تبریک را، این پدران ما گفتن ما هم چنین میگویم. گفتن نه، عوض کن این جمله رو، این جمله معنیداری بگو، این چیه؟ خدا به تو برکت بده که مبارک کنه برای تو، مثلا یا گوارا کنه برای تو فارس سوارکار، یا کو سوارکار، سوارکار یعنی چیه؟ این چه طرفداری است که از فرزند داری؟ چیزی که معلوم نیست، واقعیت اون محقق نیست، چرا دعا میکنی؟ گفت یا رسول الله چی بگم؟ فهمدن هنگامی که فرزندی به کسی داده از خاصی برای او تبریک بگوی، این جمله رو بگو، بگو بورکت فی الموهوب، بورکت فی الموهوب، خدا مبارک کند بر تو در این هبه‌ای که به تو داده است، و شکرت الواهب، و به تو توفیقی بدهد که شکر این موهبت را بتوانی نسبت به واهب انجام بدهی، و بلغ اشده، و خدا به تو لطف کند که زحمات تو ضایع نشود و این فرزند و این نهال تو به بار بنشیند و به ثمر بنشیند، و بلغ اشده، این فرزند تو را خدا کمک کند که عقل سالم، فکر سالم، تدبیر لازم، توانایی کامل، روحیه پرنشاط را به این فرزند تو بدهد، و بلغ اشده، به این مرام برسد بدن اینها، و رزق کلاه بره، و خدا تو هم از این فرزند بینصیب نکنه، نه این که به حال تو بپرورن این درخت رو بعد میرش دیگران بخورن و فقط زحماتش برای تو باشد، نه، به گونه ای باشد این فرزند، این فرزند برای تو هم بدون حاصل و بدون ثمر نباشد. خیلی تأمل کنم این فرمایش از امام صادق و این تعلیم کارت تبریکی رو که امام دادند به اون شیعه و پیرامشون، خیلی نفرت به زنان رو درش از صادق علیه السلام مبذول فرمودند. تذیه این است، بورک که موهوب و شکر در واقع، این یه موهبت است که خدا مبارک کند در انسان، و انسان زرام شکر نسبت به واقع و خداوند سبحان داشته باشد. این چیزی که ما در مکتب زبات مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد را و محمد می‌بینیم که وجود دارد و تعلیم می‌دهد. ابراهیم فرمود رب حبلی، ما خود جد دوم دارد رب حبلی من صالحین، اون فرزندی که ابراهیم می‌خواد یه ممیزه دارد، خواسته ای که ابراهیم در فرزند خودش از خدا دارد این است که فرزند من از صالحین باشد. یعنی جناب ابراهیم تقاضایی که میدهد یک کلمه است که اون کلمه جامع تمام مساله است، جامع تمام خوبی هاست. ابراهیم نمیگه خدا من فرزندی بدهد که به من فرزندی ناد کن که از جهات جسمی این خیلی ستار سینه باشد، خیلی قوی بازو باشد، یلی باشد، گهی باشد، پهلوانی باشد، نه، این رو طلب نمی کنم. از خداوند سبحان نمی خواد خدا من فرزندی بده که این یه تندیسی باشد از جمال و زیبایی، که هر کسی او را ببیند خجلت کند که این چه زیبایی، این چه شکلی، این چه جمالی، محفارا به با مگر برایت که فرق نهد که ماه یا اوست، نه، چنین چیزی طلب نمی کند از خداوند سبحان. از خدا طلب نمی کند که خدا یه فرزندی من بده که این کرو کرو سرمایه داشته باشد، این یک دناری داشته باشد، یک بازاری موفق باشد، یک تجارت و یک پیشور، نمیدانم به صنعتگر ما، نه، این ها رو با این صورت نمیدهد درخواستش به خدا من سبحان. خدا یه فرزندی من بده که این تو متخصص چی باشه، این ها رو طلب نمی کند. ابراهیم یه جمله میگد که اگر اون جمله اومد تمام اینها هست، رب حبلی من الصالحین، خدا من از تو فرزند صالح میخواهد. کلمه صالح همه چیز رو در بر میگیرد عزیزان. حالا به جای اینکه بنده الان بخوام در صدد بیان کلمه صالح باشم، از خود قرآن استنباط می‌کنیم. خداوند سبحان خود کلمه صالح را الان در ذیل نهایات بر و صلاحیت اسماعیل را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد. هنگامی که ابراهیم دعا کرد، زمانی بود که ابراهیم سوز دل دارد عزیزان، با اون وضعیت از شهر و بلاد اومده است در غربت، کار رو برای خدا شروع کرده است، حرکت حرکت ادامی است، احساس تنهایی می کند، دل ابراهیم به تعبیر دیگر شکسته است، یه قربتی حس می کند. اینجا جایی است که به اصطلاح مزام استجابت دعاست. تا زمانی که انسان نیاز واقعی نداشته باشه، تا زمانی که انسان احساس حقیقی به اون خواسته خودش درده ها براش دست نده، اجابت دور است، اجابت دیر است. اما هنگامی که انسان به حق میخواهد خواسته ای را، سراسر وجود انسان نیاز میشه. حکایت اون میشود که امن یجیب و المستر و ازاده ها باید شد سود. هنگامی که انسان اضطرار رو حس میکند، هنگامی که وجود انسان سراسر نیاز میشود در قبال اون سراسر نام، اونگاه خواسته اجابت میشه. اینو در زندگیتون بارها تجربه کردید و انشاءالله مقرر تجربه خواهید کرد. فرمود فبشرنا به غلام حمید. هنگامی که ابراهیم با این شرایط حال خواسته خودش رو مطرح کرد، خداوند به سلطان پذیرفت و بشارت دادیم ما ابراهیم را به غلام حمید. کلمه غلام یعنی نوجوان، یعنی کودکی که پسر است. ما او را به فرزند ذکوری فرقی ندارد که خداوند بشارتش به ذکور باشد یا به اناس باشد، اما مسئولیت و مسیری که ابراهیم میخواد طی کند با این فرزندش، این با مؤنث بودن اینجا سازگار ندارد. دشوار است این قضیه. بود فرزند ذکوری باشد که اون به سنتی که ابراهیم میخواد انجام بده به این فرزند رو میخواهد به قربت چده ای تنها بگذارد با مادر، بتواند این فرزند تحمل کند و این اسماعیل بتواند منشأ و مبدأ سرزمین مقدسی را به دست خویش ترسیم کند که میلیونها و میلیاردها با جرأت بگوییم انسان پس از او میخواهند بیایند و یادگارهای او ببینند. لذا بوده کسی باشد که بتواند این کار انجام بدهد. فبشرناه به غلامه. خب منفا تمام فرزندان ذکور این خصوصیت و حالات یکسان که ندارند. به غلام حلیم، ما به ابراهیم یک فرزندی دادیم، یه فرزند ذکوری داریم که این صفت عمدش حلیم بودن این فرزند بود. در میان تمام صفات خداوند سبحان به صفت حلیم اشاره می کند در اینجا. خب می دانید کلمه حلیم از ماده حلم می آید و این خیلی مهم است، این خیلی مهم است. خود ابراهیم رو خداوند در قرآن وقتی توصیفش می کند میگه ابراهیم اواه حلیم، ابراهیم حلیمه. کلمه حلیم اون شکیبایی، اون بردباری را حیل میگوین که برخواسته از عقل باشد، چون خود کلمه حل به معنای عقل است. حلیم اون انسان را میگوین که ما ببین نزیزم گاهی ما تحمل یه صحنه رو داریم، ما شکیبایی و بردباری در یه صحنه میکنیم، اما از باب چی؟ از باب اینکه دست بیچاره چون به جان نرسد، چون چاره ای نداریم. گاهی ما تحمل میگیم صبر کردیم، ما چی تو سر ما زدید ما صبر کردیم، چون نتوانستیم تو سر شما بزنیم. گاهی صبر کردن ما از چیست؟ از عجز است. گاه شکیبایی و بردباری ما برخواسته از قوت نیست، برخواسته از تأمل و تدبر نیست. هنگامی که انسان بردبار است، متحمل است، و این تأمل برخواسته از تعقل است. انسان با عقل و خرد خودش رو کنترل می کند، با عقل و اندیشه متحمل دردها، ناگواری ها و سختی ها می شود. نام این حلم است. با اون کسی که چنین چیزی دارد حلیم است. این عجب صفت ممتازی است. کاری که میخواهد اسماعیل در خدمت پدر انجام بدهد نیاز به حلم دارد، نیاز به حلم زیاد دارد. ساختن یه تمدنی در این سرزمین حجاز، در اونجا که رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، در کنار این وادی به سرزمین کعبه، این وادی خشک، این وادی بدون تمدن، این شخصیت بزرگوار میخواد بیاد پدر جامعه ای باشد که بعدها این ها منشأ تحولاتی در زندگی بشریت باشند. بسیار یه انسانی باید باشد که به تمام معنا از همون کودکی و از همون نوجوانی حلم لازم و شکیبایی لازم رو نشان بدهد. نشان میدهد بله، فبشرناه به غلام حلیم. اینجا مشخص میشه اون صالح بودن و شخصیت حقیقی اسماعیل. فلما بلغ معه السعی قال یا بني اني ارى في المنام اني اذهب فانظر ماذا ترى. کار اونجا میکشد که فلما بلغ معه السعی، جناب اسماعیل فرزند این بزرگ مرد به یه موقعیتی میرسد که بلوغی پیدا میکند در تلاش و کوشش. فلما بلغ معه السعی، اونم با کی؟ با پدر. یعنی توانه این که با پدر دنبال کاری رو بگیرد پیدا می کنند. خب این خودش ظریفه دارد. فلما بلغ معه السعی نشان میده اسماعیل هنوز نوجوانه، یعنی حالت این که خودش بتوند مستقلن دنبال کاری باشد اون هنوز ندارد. بلغ معه السعی، با پدر می تواند دنبال کار را جهت قضیه باشد. یه چنین شرایط نوجوانی و جناب اسماعیل پیدا کرده. حال یا بنیه، پدر رو میکند به این فرزند عزیز و دلبند، یا بنیه اینی ارا فی المنام، فرزند اسماعیل، من در خواب دیشب دیدم که انی از بهک، من تو را ذبح میکردم، در عالم خواب دیدم که من کارد بر گلوی تو گذاردم و تو را ذبح میکنم. فنظر مازاد ترا، نگاهی بکن، تأملی در این خواب من بکن، ببینم که رأی تو چیست. من قبل از خود این ماجرا را عرض کنم و شیوه بیان ابراهیم و گفتار به اصطلاح آقایان امروزی این دیالوگ این پدر و پسر رو بررسی کنیم، یه جمله رو متذکر شد با اون که در بین جامعه انسانی تا زمانی که قرآن دارد این گزارش رو میدهند، یکی از سنت‌های راهیه که قربانی کردن انسان است، این که فرزندانشون یا دیگران رو قربانی کنند در پای معبودهای نابجا و ناروا و برای رسیدن به خواسته، از سنت های دائر و رائج بین جامعه انسانی سنت قربانی انسان بوده که از پلیدترین و زشترین چهره های منفوری سرنر در دیان ادادی این کار انجام میشه و خوی و خصلت بوده، نتونستن بیاز مردم این رو بگیرن، این نتونستن بگیرن. ابراهیم با موقعیتی که پیدا کرد، با اون که از آتش با اون شیوه گلستانوار برون آمد و اون حالت خاص رو پیدا کرد، همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن موهبت خداوند در ابراهیم شد، یه موقعیت پیدا کرد، این بزرگ مرد یه محبوبیتی در بین انسان ها و جوامع پیدا کرد. اما آن عملی که ابراهیم انجام بده غیر عملی که دیگران انجام بده، میخواهد از ابراهیم الان الان اگر کاری را ابراهیم انجام بدهد، سنتی را نسخ کند یا سنتی را بگذارد، به تعبیر ما جا میفتد این سنت و جایگزین میشود، موقعیتی است که خدا این سنت غلط قربانی فرزند را از یاد بردارد. در عین اینکه شخصیت ابراهیم به بشریت معرفی میشود، الگوهای کاملی در این ماجرا از ابعاد مختلفه تقدیم بشریت می شود، انسان ها ببینن که موحدان بزرگ با پروردگارشون چه سر و سری دارن و چگونه عبادت خدا کرده اند. در این حال این سنت زشت و ناروا رو نیز خداوند سبحان به این شیوه می خواهد از میان توسط ابراهیم بردارد. این زمینه کار است. خب ما در خواب دیدیم که تو را ضعف می کردیم، توجه دارید که نیاز به توضیح بیشتر نیست، مقرر گفتیم. یکی از اجزاء نبوت صادقه رؤیاست برای انبیاء الهی، یعنی یکی از شیوه های پیام گرفتن برای رسولان و خداوند سبحان، ارتباط با ملک وحی در رؤیا و در خواب است. این چیزیست که انبیاء داشتن، یوسف دارد، موسی دارد، پیامبر مکرم اسلام، خداوند چندی رؤیا را از پیامبر در قرآن مطرح میکند، از یوری چهام الله این منام که قلیلا، پیغمبر خدا ماهیت اینها رو تو در رویان شام داد، اینها چی نیستن؟ هیچ نفر از اینها فردا بدان که این هزار گاو جنگی که اومدن، هزار گاو میش که آمدن از مکه به سوی تو، هیچ نفر از اینها، شما 300 نفر اینها رو به جایی میرسانید که تا فردازو 70 کشته بگذارن و فرار کنن تا خود دروازه های مکه. این ماهیت جنگ است که خدا به تو نشان میده. رؤیا در زندگی بزرگان بوده است و بحث رؤیا و تعبیر آن نیز در فراسهای مختلف بنده ارز کردن بسیار مسئله ظریف و دقیق و قابل تأمل است. جناب ابراهیم چنین خوابی رو دیده است، منتها حالا این پدر بزرگوار وقتی که میخواد این مطلب رو با اسماعیل در میان بگذارد، رؤیاییه که ابراهیم دیده، خوابیه که وجودا ابراهیم دیده است. اما شیوه بیان رو دقت کنند عزیزان، خصوصا والدین معظم و مکرم، جناب ابراهیم مطلب رو اینطور مطرح میکنه، یا بنیه. اولا کلمه بنیه به اصطلاح ادبی این جنبه چه دارد؟ جنبه تصویری دارد، یعنی یا بنیه این تصویر تلطیفه، یعنی جان بابا، یعنی فرزند دلبندم، یعنی عزیز دل بابا. خود این کلمه یا بنیه هزار جور لطف این کلمه وجود دارد. یا بنیه اینی عراف المنام، من اینطور در خواب دیدم که مشغول چنین عملی هستم و تو را ذبح می کنم، ذبح می کنم. فنظر مازاد ترا، ابراهیم به هیچ وجه یه فعل امری را، تکلیفی را، تکلفی را اصلا به کار نبود. پدر من چنین چیزی دیدم، فنظر مازاد ترا، می خواهم رأی تو را در این قضیه ببینم، از تو نظر خواهی در این باب می کنم، با تو مشورت در این قضیه می کنم. صحبت تحکم و این که گذرت را بیاورد زیر کارد ما نیست. جناب اسماعیل بسرم نظر تو در این ماجرا چیست؟ من چنین خوابی دیدم. آیا تو در ماجرا چیست؟ من چنین خوابی شیله بسیار شیله یه تر از زیبا و جالبیست. ابراهیم دارد کاملا از مجرای اختیار وارد می شود، کاملا دارد بستر مناسبی برای بررسی و تعمل آزادانه داره فرزندش اسماعیل مهیا می کند. یک گفتگوی کاملا برابر جالب قشنگی رو جناب ابراهیم نشان می دهد. اما از اون طرف اعلامی که مطلب به این شیر از نامه پدر مطرح می شود، پاسخ پسر را بشنوید. قال یا ابت فعل ما تؤمر، به جای اینکه پدر بگوید این کار را بکن اسماعیل، اسماعیل میگوید این کار را بکن پدر. یا ابت فعل، اگر او گفت یا بنیه، اسماعیل میگوید یا ابت، اون هم باز با همون تعبیر پاسخ میدهد. یا ابت فعل ما تؤمر، پدر آنی که تو مأمور به آن شده ای از نامی خدایت همون را انجام بده. یا ابت فعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، به زودی تو من را خواهی یا ان شاء الله از صبر کنندگان. بسیار تعبیر عجیبی است، ستجدنی ان شاء الله، تو خواهی یا من را. البته سریعا تا گفت ستجدنی، تا اسم من اومد سریعا ترتیب داد اسماعیل، گفت ان شاء الله، اتکار به خودش نداره جناب اسماعیل. سریعا تا نام صبر خودش رو خواست مطرح کند، سریع مستند شد به عنایات خداوند سبحان و محول بر مشیت کرد. انشاءالله نفرمود ستجدنی انشاءالله صابرا، من را صابر میبینی، گفت من از صابری، یعنی ما هم انشاءالله امیدواریم یکی از بندگان صابر خدا باشیم. خدا در طول تاریخ بنده صابر بسیار داشته باشد. خداوند بزرگ در طول تاریخ انسانهای بزرگ و بندگان صابر بسیار داشته و خواهد داشت. امیدوارم من اسماعیل نیز یکی از صابران باشم. در نهایت تواضع، در نهایت شناخت، در نهایت دقت، این بزرگمرد چنین پاسخی رو به پدر گران به قدر خویش مطرح میکنه. خب مطلب ظاهرا تمام است. به اینجا سخن میرسد که پدر و پسر هر دو آماده فرمان الهی هستند. فلما اسلما، هنگامی که پدر و پسر هر دو تسلیم فرمان خداوند سبحان شده هم، هر دو آماده اجراء حکم الهی شده هم، گردن نهادی من حکم الله، هنگامی که اینها آماده حکم خدا هستند، فلما اسلما و تلهو للجبین، و پدر پسر را با صورت بر روی خاک نهاد و نازیناه هم یا ابراهیم. باشد من اینجا خدمت عزیزان جمعات رو انس کنم، برمیدردن ادامه تفصیل و مطرح نکنم. خب این ماجرا و گزارشیست که تا اینجا خداوند سبحان مطرح میکنه. این شب به یک بهانه و دست قبلی جناب ابراهیمی اشارت میکردم به مسئله تاقویس جناب آخون ملا احمد نراوی. خدمت عزیزان امروز بعد از این چشمان و بعد از جواران برومند ابراز می فرمودن که به هر حال بعض اشاراتی که در این باب وجود داره خدمت عزیزان مطرح بشه، و به لحاظ این که لطفی دارد، لطافتی دارد، ادبی دارد در ذکر این ماجرای بزرگ، من یه چندیسی رو نه مربوط به ماجرای دیشب بلکه اون چه سخن این شب است، از این مثنوی زیبای ادبی متقن قوی جالب خدمت عزیزان این خانم چند بیتی البته گذرا کل این ماجرایی که الان بنده عرض کردم به ادامه اون بخواهم گفت. در این سوره شریفه مرحوم آخوند نراوی حدود 400-450 بیت این ماجرا رو نقل میکنند، اما بسیار زیبا نقل میکنند که ابراهیم آمد و وارد شد پس از اون که مأموریت رو یافت از سوی خداوند سبحان در حضور خواجه هست. خب پسریست که سالیان سال ابراهیم در انتظار اون بوده است و خداوند در ساره به او این فرزند رو نداده است، از هاجر این فرزند را به او داده است و هاجر و اسماعیل امروز در کنار خانه خدا در اینجا در جزیره العرب هستند و در سرزمین مکه هستند. ابراهیم اومد و میخواهد که اسماعیل و از هاجر بگیرند و به فرمان خداوند ببرند. آمد و خدمت هاجر ماجرا رو بازگو کرد که من میخواهم با اسماعیل به ضیافت و برد میبرم. این توان و این تحمل رو در هاجر نمیبینم. اصطلاح نمی‌داند که به او صراحتاً قبل از وقوع ماجرا چیزی به سخنی بگوید. مقدار با وضوح کرد که من می‌خواهم فرزند اسماعیل را به ضیافتی ببرم. اسماعیل را آماده کن تا همراه من به میهمانی بیاید. خب مقدماتی دارد در اینجا می‌رسد که شست آدم پیکر فرزند را شانه زد، آن کاکل دلبند را مشت زد، آن زلف انبربار را زد گرابان، چهره گلنار را سرمش در دیده مخمور کرد، ظلمتی را داخل اندر نور کرد، جامه پوشانی او را رنگ رنگ اندراغوش در کشیدش تنگ تنگ، زلف او بوید و بوسیدش جبین، بر سر و بر رو کشیدش آستین. خوب این فرزندش رو ناز کرده است و مرتب کرده است و چرد در آتش سپند و یکاف خاند و دستش را به ابراهیم داد، گویا کنه این رو سپرده است به پدر. دست او بگرفت و ابراهیم فرد شد روان و روی خود واپس نکرد، پای کوبان شد روان سرشار و مست، کار در کف دست فرزندش به دست، از هاجر خداحافظی کرد، دارد با اسماعیل حرکت میکنه. خب اینجا مقدمه کار است، هاجر کار کرده است و فرزند رو تحویل داده است. چیزی نگذشت، جناب هاجر دید در خانه میکوبند. چیست در خانه؟ گفتن هاجر تو را کسی در خانه کار دارد؟ پیرمرد خلیل قامتی است که میگوید من با بانوی خانه کار دارم. جناب هاجر آمد و دید که در متون هم همین است، تمثلی یافته است، ابلیس مقابل جناب هاجر ایستاده است و میخواهد که وسوسه را از ناحیه همسر ابراهیم آغاز کند، میخواهد از اینجا بر پسر شروع کند. آنی از دل برکشید و زار زار، گریه ها سر کرد چون ابر بهار. شروع کرد این پیرمرد در به خانه هنگامی که بانوی خانه را دید، زار زار شروع کرد بگریستن. گفت با تو چون بگویم این خبر، چون به جانت افکنم این شور و شر، گر نام سازم بسوزد استخوان، ور بگویم آتش افتد در زبان، چی بگم من به تو چون توان این آتشم در جان نهفت، ور بگویم چون توان این راز گفت، آه از اسماعیل آن سر مرا، دل من عجب میسوزد به اسماعیل بخون، آه از اسماعیل آن سر بروان، صد هزاران حیف از آن یک نو جوان. گفت چون شد، خب بگو بینم هر چی داری میگی تو، منظور چی سر نفا که میگویی؟ گفت میدانی که ابراهیم زار میبرد او را کجا این دلفقار، میدانی ابراهیم کجا بود فرزند تو را؟ گفت میدانی؟ گفت آری، سوی مهمانیش رو. بله میدانم. گفت که فرزندش میخواد با پدر بر ضیافتی برود، بر مهمانی برود. گفت آری، سوی مهمانیش برد، جانب سلطان ایوانیش برد، نوگلی را برد سوی گلستان، برد خورشیدی به سوی آسمان. گفت مهمانی کجا سلطان کجا؟ گفت مهمانی کجا سلطان کجا؟ بزم کو و سفره کو ایوان کجا؟ برد او را سوی زندان فلا، بهر کشتن برد او را در ملا، برد او را تا بریزد خون او، صد دریغ از آن رخ گلگون او. ای مادر بیچاره چه نشستی تو، میدونی که فردا به روزت میآیم؟ برد او را تا جدا سازد سرش، افکند در خاک و در خون پیکرش. من ندیدم کس از او دل سخت‌تر، این عجب پدر بی‌رحمیست، من ندیدم کس از او دل سخت‌تر، و از توی بیچاره او وارون بختر، از تو مادرم بدبختر من ندیدم که این فرزندش به سادگی به دستون برد بکشد. گفت هاجر با وی فرکوت گنج، ای زبانت لال باد و پای، اگر جنگ بخوانیم که لنگ بخوانیم بستر از جهت قافیه و از درست میشود، این چه جاجسته ای زبانت چارچ با، ای دهانت پرخص و خاشاک با، ای چه حرفای گزافی صدرینی صدرینی برای ابراهیم نفعه میزنید؟ چه ای پدر کشتن فرزندی به تیر؟ چه ای کند خورشید ماهی زیر مید؟ چطور میشه پدری دلش بیاد چاقو بر گلوی کار بر گلوی فرزندش رو بذارد؟ خاصه فرزندی چو اسماعیل من، وان پدر هم آن خلیل بودچکم، چطور میاد ابراهیم بودچکم فرزندش را به زیر کار بیاورد؟ خاصه او را می گناهی می خطا، این فرزند من که فرزند پاکی است، فرزند مظلومی است، فرزند معصومی است، بیگنه کشتن کجا باشد روا؟ در کدام ناموس و قاموس کدام ملت کسی پدری فرزندی رو بیگناه میکشد که ابراهیم کار رو بکند؟ گفت میگوید، از اینجا از به نظره، گفت میگوید، شیطان گفت، گفت میگوید که فرمان خداست، گفت میگوید که فرمان خداست، آنچه فرمان خدا بر من راست. چنین میگوید حق سر فرزند از من خواسته، من کنم تسلیم آن برخواسته، چون خدا خواهد که من او را کشم، می کشم او را و از این کشتن خوشم. ابراهیم درست این حرف رو می زند تا که این مطلب از زبان ابلیس خارج شد، این مطلب را باز می کرد، هاجر بانگ برآورد، گفت هاجر، گفت هاجر چون بود فرمان او؟ گفت هاجر، این هاجر که می گفت اه چرا چنین کاری می کند یا می کند، گفت هاجر چون بود فرمان او؟ گفت هاجر چون بود فرمان او؟ صد چو اسماعیل من قربان، صد چو اسماعیل من قربان، من از او فرزند از او، من از او فرزند از او، شوهر از او، ابراهیم هم برابر، من از او فرزند از او، شوهر از او، جسم از او و جان از او و سر از او. کاش می بودی مرا 300 پسر، کاش می بودی مرا 300 پسر، همچو اسماعیل با صد زیب و فر. این کاش 300 تا اسماعیل می داشتن که به منا می فرستادن با ابراهیم، اگر خدا بودن، اگر فرمان فرمان خداست، بزن 300 اسماعیل من در این وادی بدهم. کاش می بودی مرا 300 پسر، همچو اسماعیل با صد زیب و فر، جمله را در راه او من کشتنی، کاوکلش در خاک و خون آغشتنی. گرداینده همه همسایگان، حال که چنین است که اسماعیل من چنین توفیقی پیدا کرده است، ای همسایگان بیایید که می خواهم بزنی آغاز کنم. گرداینده همه همسایگان، یافتم من عید قربان رایگان، بر من یاران مبارک گشت این چنین عیدی به عالم کس ندیدی. شاد شد اکنون دل ناشاد من، فصل عید است و مبارک باد من، فصل عید است و مبارک باد من. کار به اینجا کشید که یه چنین مادری فرزند رو با تمام وجود تسلیم پدر کرده است. این تا اینجای ماجرا است. از اون طرف چند بیتی هم در ادامه ماجرا از زبان این پدر و پسر خدمت عزیزان بگویم نه کفایت می کنه. آمد ابراهیم ساکوی منا، قرة العینش دوان اندر قفا. اسماعیل دارم می دهده اینه کمی رو بازی می کنه باز می از دنبال پدر. آمدن در منا با صد منا، آمدن در منا با صد منا، گفت ایشان را منا صد مرحبا. آمد ابراهیم فرزند سپی، گفتش ابراهیم او را یا بنی فی المنامه فی المرام انی ارا ان ازبهک ما ترا فنظر فی این لب اندلک. این مضمون قرآن رو آخون به شعر زیبا در آورده، دیدم در خواب جان پدر، تا ببرم از تن پاک تو سر، خواسته از من سرت سلطان من. بابا خدای من از توست، از من سر تو را خواستم، خواسته از من سرت سلطان من، ای به قربان سر تو جان من، جان پدر پدری تو چکار کنم من، ای به قربان سر تو جان من، در چه کاری و چه راهی در نظر، یا سری داری بیا بگذر ز سر. گفت اسماعیل که جان پدر، من چه باشم، جان چه باشم، چیست سر، جان چه باشم، فدای دوست کنم، سر چه باشم، فدای دوست کنم، جان. گفت اسماعیل که جان پدر، من چه باشم، جان چه باشد، چیست در آن چه مأموری بکن آن بیدرنگ، زود زود آخر که آمد و تنگ. بابا فرصتمون کم است، سری بیا اطاعت کن، سری بیا هر دو فرمان بردار باشی و هر دو به حق عمل کن. مرغ جان در سینه هم پرواز کرد، بابا چه پیغامی به من دادی، چه اشارتی به من دادی، عجب روح من دگرگون شد. مرغ جان در سینه هم پرواز کرد، دل تپیدن از طرب آغاز کرد، دل تپید از شوق خنجر در برم، سرگرانی می کند بر پیچرم، با
بابا دیگه سرم داره سنگینه میکنم، زودتر بردار این سر را به تنظیم کن، سر گرانی میکند در پیکرم، زود زود ای جان بابا زود باش، زود زود ای جان بابا زود باش، بنده فرمان آن معبود باش، گرنه فرمان از خدا بود مرفرا، خود سر خود کردنی از تنجدا. اگر خدا به تو نگفته بود تو این کار رو کنیم، من خودم زودتر این کار رو میکردم، تردیم میکردم. خنجر تو تا به چشم خود نهم، بوسمش دم پس به دست تو دهم، امر هر را جای آور زود زود، جز صبوری ناید از من در وجود، نیست جای صبر اینجا ای عمو، کجا صبر؟ نیست جای صبر اینجا ای عمو، جای شکر است و نشاط و هایهو، اینجا اصلا جای صبر است، جای شکره، مقام مقام شکر نه مقام صبر. من چطور صبر؟ من شاکرم نه صابر. صبر باشد در بلاها علم، کو علم؟ این عین لطف است و کرم، اینی که خدا از من یه چیزی خواسته، من تو کادر خواسته بهش بدی، به تو باها داده پدر، به من باها داده پدر. خون ناپاکم به راهش پاک شد، این سر من لایق فتراک شد، لایق فتراک شاه آمد سرم، در گذشت از عرش و کرسی افسرم، خون عاشق چون فدای یار شد، خونبهایش رخصت دیدار شد، خون عاشق چون فدای یار شد، خونبهایش رخصت دیدار شد. این زیباست، من دیگه چون مردی نمیخوانم خدمت عزیزان، فقط یه جمله پایانی شما معذر مبارک عزیزان میخوانم و سخن رو به پایان میرسانم. وقتی کار به اینجا کشید، به این پدر پسر چنین کاری انجام دادن، حالا این پیر مرد سپید مو آستین ها رو بالا زدن، خواب رو به دست گرفته است، پسر رو خوابانده است، آستین بالا کچند رو باترد، چهره خندان و تبسم بر دو لب، با صد خم گشته و موی سپید، کار محکم بر گلویش میکشید، شد بلند از حلقه کروبیان، یک مرتبه قوقایی در آسمان ها به پا، قوقایی در عرش، قوقایی در بین قدسیان به پا افتاد، شد بلند از حلقه کروبیان، قلقل اسفند در هفت آسمان، در تلاشا سر به سر خیل ملک، سر برآوردند از آفاق، سر برآوردند ز آفاق فلک، سر کشیدند از سوامع قدسیان، در قصور بی قصور لامکان، نغمه احسن تو بند آفرین شورشی انداخت، در چرخ بنی در تماشا جمله زن پیر صفا، در کشیدن کارد و نای و قفا، هرچه خنجر می کشیدش بر گلو، می نبریدان سر موی از او، نیدرید و نیرگی هم ریش شد، خاطران با وفا پر ریش شد، ریش یعنی اندوه. گفت اسماعیل که جان پدر، چون که بر رخسار میدانی بابا چرا کار نمی برد؟ بابا چون تو نگاهت به نگاه منه، بازوی تو قوت این چه که روی فرزند دوباره نداره، راهش اینه که بابا صورت من را برگردانی، صورت من رو بر خاک بگذار، از رفا کار را بکش. اسماعیل گفت که بابا مهر روی من مگر زان سوی تو، می رو بای قوت بازوی تو، ای پدر بر خاک مهر رخسار من، تا نبیند دیدت دیدار من، بر دفاعیم خنجر خون ریزنه، بیشدون در حق در امر حق محلت مده، این چنین کرد و که خنجر کشید، آن کشیدن را اثر نامد سدید، گفت نو که خنجرت را ای پدر، بر قفای من فرو بر زودتر، شد خلیل و لحظ خنجر خشنا، خنجر چند از غضب از کف به خاک، کین چه حال است که اصلا شد بدید، شد کجا سر و انزلن الحدید، کجا اون آهن قدیه برنده، چرا نمی برد آلات قهری، چه شد قهاری است، ابر خونباری، چه شد خونباری است، گفت معذورم براره بل کرم، گفت معذورم براره بل کرم، گرنه در دست تو فرمان می برم، تو همی گویی ببر لیکن زده، تو همی گویی ببر لیکن زده، آیدم هر دم بدا، بیشکره به حق همی گوید نبر این نای را، حق همی گوید نبر این نای را، خون نریزان فرق سرقت فعالینا عادتا من بی خبر از کار خود نیز خود آرام و نیز هنگام خود گر بگوید حق ببر افلاک را چاک سازم هم فلک هم خاک را ور بفرماید نبران آنجناس نه هوا را می شکافم من نه آب خدای من میگوید نبر تو ابراهیم میگویی ببر فلما اسما و تله للجبین فناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا فناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ابراهیم ما این اسماعیل رو کارش داریم این اسماعیل کسیست که میخواهد از نسل او فرزندی بیاید که برای ابدیت بشریت سخن بگوید او میخواهد حامل بزرگترین پیغمبر از سرار بزرگان به رسولان باشد او میخواهد ختم المرسلین در ذریه او باشد موسی در ذریه او باشد عیسی در ذریه او باشد به هر حال اینها میخوان بیان در نسلهای آینده مستقیماً از اسماعیل بنی اسماعیل پیغمبر مکرم از اسحاق انبیاء دیگر این میخواد بیاد حامل ما که نمیخوان از بین ببریم ما خواستیم ببینیم جناب اسماعیل تا کجا با ما هست گفتن جان درون آتش برود حاضر شدی بیرون آتش برای ما بروی و لا اله الا الله خودی باشد خواستی ببینیم اینجا تا کجا با ما هستی نفس از صدق در رویا الا کلامک نجزل محسنی این سنت خدا و سنت ما با محسنی کرد اما این نهازا این ماجرا لحبل بلاء المبین این ماجرا بسیار ابتلاع عظیم و ابتلاع سنگین و بزرگی بود که شرح این بلاء و ابتلاع رو انشاءالله خدمت عزیزان به سرورات معظم فردا شب به سمت مبارکتون خواهیم رساند انشاءالله خداوند سبحان دلهامان به نورانیت کلام خودش و لطائف قرآن بیش از بیش منور بگردانه توفیق استفاده از مفاهیم عظیم و رشید قرآن رو بر ما کرامت بفرماید ما را بر سفره قرآن و اسرت میهمان بگرداند سلامت الله خب اینها شنیست از آنجا خداوند از علمت این پدر و پسر مطرح میکنند و در این ماجرا جالب است که مناسبت سخن اقتضا میکند خدمت عزیزان همینجا استفاده کنیم این بحث و این تذکر در باب ذکر مصیبت که خب خطاب رسید که ابراهیم اسماعیل رو از خاک بردار اسماعیل رو از خاک بلند کرد پدر تنگ در آغوش جایی که کار رو گذارده است که یه مقداری به اصطلاح ما مختصر همچین ولی بونده است اون رو میبوسد هی ابراهیم هی میبوسد هی گیس فرزندش و موی پسرش که بر خاک قرار گرفت تکان میدهد دست اسماعیل رو گرفت شادمان بدنش حاجه از در به خیمه منتظر است که در به خانه منتظر است که چه میشهد در انتظار این که دیگه اسماعیل بیاد ابراهیم بیاد به اسماعیل نیاید اما تا نگاه کرد این دو نفر دارن میان هم ابراهیم دارد میاد هم فرزند دارد رسیدن ابراهیم ماجرا رو گفت این مادر دیگه نمیدونه چه کار کنه با این فرزندش با این اسماعیل از این کنم که سبلت موخاده ای که یا ابا درود بر تو ابراهیم بزرگوان آبا که هر اسماعیلی را در منای خودست به قربانگاه بردیم او را به تاجش بر نگرداندیم به تصویر خدای خودت کردیم هنگام که اسماعیل 18 ساله بردیم تمام بازگشتن اون نبود مگر به اون رو به اون گونه که یاد خود یا ندنی هاشم جلان ندنی هاشم بیاید این جنازه جنابتون تا در مخیر هنگامی که اون اسماعیل شش ماه حد برگرفتی ای ابراهیم آل رسول ای حسین فاطمه هنگامی که اون شش ماه هم در برگرفتی و جلوی نازنین اون دریده شد اگر مادر در بهیمه بود، هنگامی که برگشتی قلدانه خونین کودکی را که تسلیم خدای ابراهیم کردی به سوی حیه آوردی، نه اینکه فرزند را خادم به دست مادر برگردانی. خدا قربانی تو را این بزرگ عزیز خدا به کرمتیش قبول کند. هنگامی که اون خون رو گرفتی و به سوی آسمان پرتاب کرد و فرمود حضور نرمج ما نزل بی انهو به این الله در حسین آسان از عزیز خود قربان کنند، چون خدا می بیند قربانی حسین را. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.